خیلی متشکرم که شنونده برنامه ورزشی ایران بودیم. با اعلام ساعت 20 از حضور شما از خداحافظی میکنم. فقط بگم خدمتتون ما فردا از ساعت 19 بعد از خبر ساعت 19 به صورت تقریبا 55-60 دقیقه با شما خواهیم بود. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
روایتی از گذشته تا امروز، با تاریخ،
به نام خدا. سلام، من احسان زاره هستم و اینجا با تاریخ. با تاریخ روایتی است از تاریخ پرفراز و نشیب ایران بزرگ. امروز یکم بهمن ماه و در مورد یکم بهمن ماه سال 57 با هاتون صحبت میکنیم. دیگه برگشت ناپذیر شده بود. شاه رفته بود، بختیار توی دفتر نخست وزیری دست و پا میزد و مردم خیابونا رو ول نمیکردن. هر روز یه اتفاق جدید می افتاد که نشون می داد انقلاب اسلامی مردم ایران به آخرین مراحلش رسیده. ولی یه چیزی هنوز مبهم بود. مردم همه دنبال تغییر بودن، ولی این تغییر باید یه رهبر واحد می داشت. چندین گروه سیاسی، مذهبی، چپ، راست، ملی و همه وسط بودن، اما بالاخره باید یه نفر رو به عنوان رهبر می پذیرفتن. و اینجا بود که 17 نفر از بزرگترین علمای کشور در روز یکم بهمن یه اعلامیه سرنوشت ساز دادن. اعلامیه‌ای که می گفت همه باید پشت سر امام خمینی رحمت الله علیه باشن. روزها با هم فرق داشتن. اتفاقاتی داشت می افتاد که مردم خیلی خوشحال بودن و حتی بهت زده، ولی انقلاب هنوز تموم نشده بود. بختیار که تازه نخست وزیر شده بود سعی می کرد یه جوری حکومت رو نگه داره. ارتش هنوز تصمیم نگرفته بود. یه سری فرمانده ها میگفتن باید حکومت نظامی شدیدتر بشه، یه عده دیگه هم میگفتن بهتره کنار بریم. بازاری ها اعتصاب کرده بودن، دانشگاه ها تعطیل شده بودن و کشور عملاً توی وضعیت بلا تکلیفی بود. توی همین شرایط یه سوال بزرگ توی ذهن همه وجود داشت. بعدش چی؟ انقلاب پیروز میشد، ولی حکومت جدید چه کسی رو باید رهبر خودش میدونست؟ این سوال مهمی بود. چون توی هر انقلابی همیشه یه لحظه ای هست که اگه درست هدایت نشه کشور دچار آشوب داخلی میشه. توی انقلاب مشروطه چنین لحظه ای وجود داشت. در انقلابهای دنیا نیز همیشه وقتی یه دیکتاتور میره تازه دعوا بر سر قدرت شروع میشه. ولی در ایران یه اتفاقی افتاد که مسیر رو مشخص کرد. اول بهمن، اعلامیه بی سابقه و تأثیرگذار تکلیف انقلاب اسلامی ایران رو مشخص کرد و خیلی محکم گفت رهبر فقط امام خمینیه. آقای محمد رضا دهدست، کارشناس برنامه‌مون، از محتوای این اعلامیه میگن
مفصل ترین اعلامیه جامعه روحانیت روز اول بهمن ماه با امضای علمای بزرگ تهران و شهرستان‌ها بین مردم توضیح شد. در این اعلامیه به دو نکته مهم اشاره شده بود. یک، مسئله علنی کردن جنایت‌های رژیم پهلوی و اینکه مردم آگاه باشند به اینکه رژیم ستمشاهی با اعتقادات اونها چه کرده. و موضوع دوم در این اعلامیه تبعیت محض از امام خمینی، یعنی یک رهبری واحد باید بین مردم باشه. این علمای بزرگوار بر این مسئله تأکید کرده بودند که تشتت در رهبری بین گروه‌های مختلف کار رو به سرانجام نمی‌رسونه.
در تاریخ ایران علمای شیعه معمولاً کمتر وارد سیاست می‌شدند. خیلی وقتا پیش اومده که اختلاف نظر داشتن و هر کدوم راه خودشون را رفتن. اما این بار همه پشت سر یه نفر ایستادن. امام خمینی رحمت الله علیه. اسامی امضا کننده‌ها خودش یه لیست طلایی از چهره‌های برجسته مذهبی اون زمان بود. آیت الله سید محمد رضا موسوی گلپایگانی، آیت الله سید کاظم شریعت مداری، آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی و چندین مرجع دینی دیگه. اونا گفتن که مردم باید با تمام توان پشت رهبری امام خمینی رحمت الله علیه باشن. از همه خواستن که راهی که امام ترسیم کرده رو دنبال کنن و از تفرقه و دو دستگی پرهیز کنن. اونا این اعلامیه رو زمانی صادر کردن که بعضی گروه‌های سیاسی داشتن سعی می‌کردن مسیر انقلاب رو به نفع خودشون تغییر بدن. یه عده می‌گفتن که حکومت آینده باید یه جمهوری دموکراتیک باشه بدون نقش پررنگ دین. یه عده دیگه به فکر برقراری یه سیستم ملی‌گرا بودن بدون تمرکز روی رهبری امام. حتی بعضی از گروه‌های مذهبی هم اختلاف نظر داشتن که آیا باید ولایت فقیه اعمال بشه یا نه.
ببینید، ما قبل از پیروزی انقلاب و حتی بعد از پیروزی انقلاب گروه‌های مختلفی بین مردم داشتیم. مثلا سازمان مجاهدین خلق، منافقین، چریکای فدایی بودن، حالا گروه‌های دیگری بودن که اسلام ناب نداشتن. اینا قاطی مردم شده بودن و گاهی اوقات می‌خواستن خط انقلاب رو به انحراف بکشانن. در این اعلامیه جامعه روحانیت به واحد بودن رهبری حضرت امام خمینی تأکید شده بود، یعنی به مردم گفته بودند مردم ما فقط فرامین و دستورات امام خمینی رو به رسمیت میشناسیم. حتی بسیاری از این 17 بزرگوار که این اعلامیه رو منتشر کرده بودند به درجه اجتهاد رسیده بودند. با این حال اونها خودشون رو زیر مجموعه امام خمینی میدونستن.
همه اینا نشون میده که تا قبل از یک بهمن هنوز مشخص نبود که آینده انقلاب قرار چطور پیش بره. امام خمینی به عنوان رهبر اصلی انقلاب شناخته میشد، ولی انگار بعضیا هنوز تردید داشتن. اما وقتی این 17 عالم بزرگ یک صدا پشت امام ایستادن، دیگه شکی باقی نموند. این اعلامیه به مردم نشون داد که مرجعیت دینی کاملا پشت این انقلاب و پشت امامه. بعد از اعلامیه یک بهمن یه موج بزرگ حمایتی در ایران راه افتاد. بازاری‌ها اعلامیه رو تو بازارها پخش کردن و گفتن که ما دیگه هیچ حکومت دیگه‌ای رو قبول نداریم. دانشجوها و روحانیون توی مساجد اعلامیه رو خوندن و مردم رو به پیروی از امام دعوت کردن. حتی توی محافل سیاسی این اعلامیه یه زنگ خطر برای بختیار بود، چون نشون داد که حکومتش دیگه هیچ مشروعیتی نداره.
امام بعد از انقلاب همین موضوع رو در یه جمله به مردم اعلام کردن، فرمودن پشتیبان ولایت فقیه باشید و تا وقتی شما مردم از ولایت فقیه پشتیبانی کنید دشمن نمیتونه به کشور شما آسیبی وارد کنه.
یکم بهمن 57 فقط یه روز عادی در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی نبود. این روز یک نقطه عطف بود. در هر انقلاب همیشه یک لحظه هست که مسیر نهایی مشخص میشه. لحظه ای که بعد از اون دیگه کسی شک نداره که چی قراره بشه. یکم بهمن همون لحظه مهم برای انقلاب اسلامی ایران بود. دیگه بحثی در مورد رهبری انقلاب وجود نداشت. مردم، علما، بازاری‌ها، دانشجوها همه فهمیدن که باید از امام پیروی کنن. این روایتی کوتاه از تاریخ ایران بزرگ بود، تاریخی که در اون ناگفته‌های بسیاری نهفته است. تا با تاریخی دیگه، خدا نگهدار.
تلنگو به نام خدا. آقایون، خانم ها، سلام. به برنامه تلنگور خوش اومدید. این برنامه رو از رادیو ایران میشنوید. شما هم جزو کسانی هستید که معتقدید در مصرف هر چیزی باید حد اعتدال رو رعایت کنیم؟ شما هم جز کسانی هستید که دوست دارید راه‌های استفاده درست از منابع انرژی رو بدونید؟ پس لطفاً این برنامه رو بشنوید. ما در این برنامه راه‌های استفاده درست از منابع انرژی همچون گاز رو به شما معرفی می‌کنیم. شما هم اگر تجربه یا پیشنهادی دارید، از طریق 3900 با ما در میون بذارید. حمام گرم در زمستان میتونه خیلی لذت بخش باشه، اما باید حواسمون باشه موقع حمام کردن دوش آب گرم رو مدام باز نذاریم. این کار باعث میشه انرژی گاز هدر بره و علاوه بر اون مقدار آب زیادی اسراف بشه. دمای آب گرم کن و شوفاژمون رو هم بین 50 تا 60 درجه سانتیگراد قرار بدیم. نکته دیگه این که اگه میخواید آب رو جوش بیارید، بعد از اینکه آب جوش اومد، شعله زیر ظرف رو کم کنید. چون بالا بودن شعله ها هیچ کمکی به ادامه روند آشپزی شما نمی کنه و در عوض انرژی زیادی هدر میره. در این فرصت گزارش همکارمون رو میشنویم.
آقای تبریزی، ما الان در فصل سرد زمستان هستیم. میخوام از شما بپرسم شما در محیط منزل و کار چطور از انرژی گاز طبیعی بهره‌مند میشید و بهینه استفاده میکنید؟
والله حضورتو به عرض شود، مصرف گاز خب یه حق مسلمیه که همه دارن درست استفاده میکنن. توی خونه خب نمیشه کار زیادی کرد، چون گاز زیاد کسی استفاده نمیتونه بکنه که. منتها استفاده از شیشه های دوجه داره، پنجره های جدیدی که اومده، کاهش انرژی ندارن، مصرف انرژیشون بهینه است، اونا خیلی کمکه. ولی مشکل اصلی بیشتر من رفتم دیدم توی اداره و سازمان هاست. اونا میری مثلا میبینی پنجره رو باز کرده، این شوفاژش روشنه، موتورخونهشون داره با تمام قوا کار میکنه، ولی پنجره واز، خود مسئول و مدیر دفترم نشسته میگه آقا پنجره رو وا کن، هوا خیلی گرمه تو. اونجا رو بعد مشکل حل کرد. این که بخوای به خونه دار بگی آقا گاز کمتر مصرف کن، خب او داره کمتر مصرف میکنه، وسعش برسه پنجره قدیمی میکنه، پنجره جدید نصب میکنه، وسعش برسه ترموستاتای رادیاتورش رو جدید میکنه، ولی بیشتر مشکل توی ادارات و سازمان‌ها و ارگاناست که اونا بعد حل بشه.
خود شما چه کار میکنید؟
خود ما الحمدلله پنجره خونم دو جداره است، شیشاش دو جداره است، خیلی تو مصرف گاز کمک میکنه. خب اتوماتیک وار وقتی ببینم واحدم گرمه، رادیاتور اگه 5 تا دارم دو تاشو خاموش میکنم، کم میکنم، یا تو طول روز کمش میکنم، تو طول شب یه دونهشو اضافه میکنم. میتونم همچین روشی حلش بکنم. مردم هم دارن با همین روش حلش میکنن. منتها بعضی خونه رو برو ببینید، ببینید استخر داره فول تایم داره با موتورخونهش کار میکنه، استخر آب داغ داره کار میکنه. خیلی از خونهای بالا شهر هم این شکلی هستن. مشکل رو باید اونجا پیگیری کرد.
پس یک نگاه ویژه به بهینه مصرف کردن انرژی گاز داشته باشیم. 2 درجه کمتر زندگی بهتر.
شاید این راه ها ساده به نظر برسه، اما میتونه در صرفه‌جویی مصرف گاز تاثیرگذار باشه. تا تلنگری دیگر، خدای مهربان یار و نگهدارتون.
شبتون بخیر باشه همراهان شنونده عزیزانی که مثل یک یار همیشگی با تمام لحظات رادیو ایران همراه هستید. امیدوارم که اگر کارتون تموم شده و به خونه برگشتید، خستگی از تنتون در بره، و اگر هم تازه کارتون رو شروع کردید، خدا قوت میگیم بهتون و براتون یک شب خوب رو آرزو میکنیم. عزیزانی که صدای ما رو میشنون از رادیو ایران و در حال سفر هستن در جاده های مختلف کشور عزیزمون، بدونید و آگاه باشید که این سامانه بارشی تمام کشور رو در بر گرفته و با توجه به پیشبینی هایی هم که شده احتمالاً باز هم بارش خواهیم داشت. پس خیلی مهمه که ما مطلع باشیم از وضعیت جاده ها. به همین منظور ما فرصت رو غنیمت شمردیم، ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای مهندس شهرام شکری، مدیر کل محترم اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان. درود بر شما جناب آقای مهندس شکری بزرگوار، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما خانم عزیز و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. با توجه به اینکه میدونم خودتون و مجموعه همکارانتون خیلی سرتون شلوغه با این بارندگی‌ها و این وضعیتی که هست، میخوام در مورد محورهای استان کردستان برامون بگید. با توجه به بارش برف و سرما و یخبندان، بگید که عبور و مرور در محورهای استان کردستان و مسیرهای شریانی اصلی و فرعی استان در چه وضعیتی قرار داره، مخصوصا گردنه ها، محورهای برفگیر. خودمونم که میدونیم من خواهم منالسنم سقز مریوان کامیاران، اینا جزو محورها و شریانهایی هستش که واقعا باید دقت کرد.
بله، اولا خیلی خوشحالم.
زنده باشید.
در واقع یکی از همستانی های عزیز برنامه رو اجرا میکنن و اشراف دارن به راه های استان کردستان. خب استان کردستان یک استان کوهستانیه.
بله.
گردنه های برفگیر مهمی داره، 22 گردنه خیلی مهم برفگیر در استان کردستان. به لحاظ ارتباطی هم نقش مهمی در واقع تامین ارتباطی کشور، به خصوص کریدور شرق به غرب، شمال به جنوب غرب کشور داره.
بله.
کریدور شماره 10 از استان کردستان عبور میکنه، 320 کیلومترش تو این مسیر هست.
درست.
استان کردستان امسال مخصوصا در دیماه امسال اصلا یک شرایط ویژه رو تجربه کرد. یعنی بله. ما در این یک ماه گذشته به غیر از یک روز تقریبا میتونم بگم 29 روز همکاران راهدار ما مشغول برف‌روبی بودن، یا سامانه های بارشی فعال بودن و همکارای ما در راه های شریانی اصلی و فری مشغول به کار بودن، یا سامانه ها عبور کرده بودن و همکارای ما مشغول بازگشایی مسیرهای روستایی بودن. یعنی یک ماه بسیار پرکار رو همکارانمون سپری کردن.
بله.
سامانه اخیری هم که اومده بود داخل استان کردستان از 2 روز پیش، خب این سامانه هم فعالیت نسبتا خوبی داشت، به خصوص در نیمه غربی استان کردستان. همزمان با در واقع شروع بارش همکارای ما هم کار کردن. الان که خدمتتون صحبت میکنیم تمامی راه‌های شریانی اصلی و فرعی استان کردستان باز هست،
خدا رو شکر.
فقط برخی از محورها، مخصوصا محور سقز به مریوان.
بله.
و محور سرواباد به اورامان برای تردد نیاز به زنجیره چرخ داره، چون برودت هوا شب گذشته تا منهای 20 درجه سانتیگراد در بسیاری از محورهای استان رسید. امروز صبح هم که ما رفتیم بازدید باز همین شرایط رو داشت. خب در این شرایط میدونید که نمک پاشی هم اثری نداره و نمیتونه در واقع اون یخهای سطح جاده رو آب کنه و لازم هست که با تجهیزات ایمنی خودروها عبور کنن.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهندس شکری بزرگوار از اینکه وقتتون رو به ما دادید. خدا قوت میگم به شما و مجموعه همکارانتون، اله که سلامت باشید و تندرست، و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدار، شبتون بخیر باشه. گفتگو کردم با آقای مهندس شهرام شکری، مدیر کل اداری راهداری و حمل و نقل جاده استان کردستان. اگر مسافر استان کردستان هستید، به توصیه هایی که همینک شنیدید عمل کنید. امیدوارم سفرتون به سلامتی باشه و خوش بگذره.
بشنویم.
از قلب ایران، قلب ایران. تکنگاری هایی به قلم زنان ایرانی از روزهای دفاع مقدس ملت ایران در خرداد و تیر 1404.
جای خالی خیلی ها، به قلم مرضیه اعتمادی. دکتر سرگرم پانسمان دست یه دختر بچه 5 ساله است. موهای دختر ریخته دور صورت استخونیش. حنانه در آخرین حمله ی رژیم صهیونیستی زخمی شده، اما اصلا ناراحت نیست. امروز هیچ کس در فلسطین ناراحت نیست. 3 ساعته که خبر سقوط اسرائیل اعلام شده. دولت فلسطین به ساکنین سرزمین‌های اشغالی فرصتی برای تخلیه کامل داده. تصویر جنازه نتانیاهو در فضای مجازی پخش شده و رمق حامیان اسرائیل رو تبخیر کرد. کار دکتر زود تموم میشه. حنانه رو میبوسه و میگه منم 2 تا دختر همسن تو داشتم. موهاشون قد تو بلند بود. با هم به دنیا اومدن و با هم. بقیه یه حرفشو قورت میده. جنگ اما حنانه رو اونقدر بزرگ کرده که فرق دارم و داشتم رو بفهمه. دکتر رو با دست سالمش بغل میکنه، میبوسه و از تخت میپره پایین. دستش تیر میکشه، آخ نمیگه، میخنده و میره که شریک جشن مردم شهر باشه. جای مادرش بین زنهایی که توی کوچه ها به هم تبریک میگن خالیه. اگه بود لابود مثل بقیه این آیه رو زیر لب تکرار میکرد: جا الحق و زهق الباطل.
بله دوستان، همچنان با ادامه برنامه های بخش دوم از رادیو ایران همراه لحظات شما هستیم. اگر قرار سفر برید یا به خاطر کارتون مجبورید که در جاده ها و محورهای مواصلاتی ایران عزیزمون در حال سفر و رانندگی باشید، خیلی مراقب خودتون باشید با توجه به فصل و وضعیت جوی که ممکنه حاکم بشه و پیش بینی هایی که انجام شده. خیلی مهمه که مراقبت بکنید از خودتون. هرچند عزیزانی که نیروی خدوم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور هستند و دیگر عزیزانی که ارگان های مرتبط با این امر هستند، تمام تلاششون رو میکنن که عبور و مرور برای شما آسون بشه. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای مهندس خجسته، معاون محترم اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی. درود بر شما جناب آقای مهندس خجسته، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سرکار خانم عجبه.
زنده باشید.
شنونده های عزیز برنامه سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی جناب آقای مهندس خجسته بزرگوار. با توجه به این بارندگی های اخیر که ما دیدیم و چقدر هم لذتش رو بردیم، دیدیم که خیلی از محورهای مواصلاتی کشور موقت دچار مشکل عبور و مرور شد و با توجه به خبرهایی که من خوندم، دیدم که در استان خراسان رضوی 9000 کیلومتر باند برفروبی و یخزدایی انجام شده توسط سازمان راهداری. میخوام بیشتر در این مورد برامون توضیح بدید.
عرضم خدمت شما که بارش ها تو استان ما از در واقع عصر روز سه‌شنبه به صورت باران و بعد برف شروع شد. خب از بامداد در واقع امروز دیگه تقریبا عمده محورهای استان و بارش ها به صورت برف، به صورت برف شدید ادامه پیدا کرد و خب عرض خدمت شما همکارم هم تو محورها حضور دارن بیشتر نیمه شمالی و غربی استان. الان هم که من خدمت شما دارم صحبت میکنم تقریبا تمامی محور استان بارش برف توش تداوم داره. حالا عرض کنم خدمت شما، خب با توجه به شدت برف و کولاکی که از امروز زور شاهد بودیم، دو تا از محورها استان ما خب مسدود شده که همکار من تلاش زیادی کردن که مردم تو راه نمونن. و عرض کردم خدمتتون با توجه به این که در مواقعی کولاک انجام میشه به علت عدم وجود ایمنی کافی و تداوم بارش برف و خصوصاً برودتی که الان تو استان ما حاکم، ما الان تو برخی از مناطق استان یعنی همین گردنه های تیوان و مهرهایی که خیلی برف داریم حدودا منهای 20 درجه دما هست.
بله.
و این باعث شده که خب یه مقداری ترددها به سختی صورت بگیره و با مشکل باشه.
خب با توجه به این که استان خراسان رضوی هم جزو استانهاییه که تمام جاده هاش همانند شریان های اصلی مراودات و عبور و مرورها عمل میکنه، چند نفر نیرو مشغول به کار هستن؟ چه نوع ماشینالاتی دارن کار میکنن؟ تمهیدات شما برای روزهای آینده چیه؟
عرض کنم خدمتون تو استان ما از ابتدای در واقع طرح زمستانی امسال که معمولا از اوایل آذر شروع میشه و تا اواخر اسفند و حالا تو استان ما معمولا بعضا تا ده فروردین سال بعد هم ادامه داره، حدود 72 تا اکیپ راهداری ما مستقر داریم در 33 نقطه راهدارخانه های ثابت و راهدارخانه هایی که در مراکز مهم گردنه ها به صورت موقت پیش میشه. جمعا 72 اکیپ که شامل 417 دستگاه ماشینالات میشه، ماشینالات سبک،
بله،
نیم سنگین و سنگین و دستگاه های خاص که مربوط به عملیات برفروبی هست.
بسیار.
که در این طرح در واقع 568 نفر از نیروهای راهدار ما مستقر هستن و دارن خدمت میدن.
با توجه به وسعت استان خراسان رضوی و جاده های متعددی که هست، آیا شده کسی هم خدای نکرده گرفتار بشه در این جاده ها؟
از کنم خدمتون، خب همونطور که فرمودین ما تو استان 20500 کیلومتر طول راهامونه، یعنی وسط استان شاید معادل چند تا از حداقل 3-4 تا استان همجوار ما بشه.
بله.
و عمده در واقع محورهای ما محورهای شریانی و محورهایی هستن که پرترافیک و پرتردد هستن و در واقع گردنهای مهمی هست. ما در سمت شمال استان که به سمت دواقع پایانه مرزی لطف‌آباد و بعد ترکمنستان هستیم، اونجا که همین امشب هم یکی از اون محورها مسدود هست که شهر قوچان هست و گردنه تیوان، اونجا خب معمولا با توجه به در واقع توپوگرافی منطقه و شیوهایی که وجود داره، خب وقتی که بارش برف داریم معمولا شاید هستیم که تو ترافیک میمونن، ولی خب همکارا من دارن تلاش میکنن، تمام در واقع تلاششون رو انجام میدن که بتونن یکی در واقع ایمنی برای سفر مسافرین عزیزی که تو جاده دارن تردد میکنن به وجود بیارن.
درود بر شما، خدا قوت میگیم بهتون جناب آقای مهندس خجسته، به شما مجموعه همکارانتون در اداره راهداری استان خراسان رضوی، الهی که سلامت باشید و در پناه نور حضرت امام رضا علیه السلام.
ممنونم از شما. من فقط در پایان خواهش میکنم که در صورت امکان با توجه به اینکه واقعا برودت هوا خیلی منفی است، منفی 17 درجه تا 20 درجه، از سفرهای غیر ضرور هموطنان عزیز پرهیز بکنن، حداقل تو شب سفر اگر هم نیاز شد ضرورتی بود زنجیر چرخ و سایر تجهیزات ایمنی که در سفر زمستانی نیاز است همراه داشته باشن و با سرعت مطمئن حرکت بکنن که خدای نکرده براشون مشکلی پیش نیاد.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس خجسته از توصیه‌های شما، امیدوارم که در این روزهایی که برف همچون نعمتی بر سر ما داره میباره، خدای نکرده گرفتاری و ناراحتی ما نبینیم. شما هم زنده باشید و سلامت، به خدا میسپارم.
ممنونم، لطف کردین، خدا
زنده باشید، خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای مهندس خجسته، معاون محترم اداره راهداری و حمل و نقل جاده استان خراسان رضوی. یک نکته خیلی مهم بهش اشاره کردن و اون اینه که اگر سفر ضروری ندارید حتما به تعویق بندازید سفرتون رو، و اگر هم ضرورت داره که به سفر برید در طول روز سفراتون رو انجام بدید که خدای نکرده در طول شبانه روز در شب که سردتر میشه هوا به مشکلی بر نخورید. حتما ماشینتون رو بررسی بکنید، اتومبیلی که میخواید سوار بشید وضعیت فنیش رو بررسی بکنید، انشاءالله مشکلی نخواهد بود.
چی شد؟